أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در رابطه با توصیه وجود مقدس حضرت امام صادق علیه السلام به عنوان بصری بود. اهمیت این حدیث علاوه بر محتوای فوق‌العاده‌ای که بزرگان اهل معرفت در این حدیث متوجه شدند، شکل به وجود آمدنش هم معلومه که یه مقداری دقت بیشتری نیاز دارد برای اینکه بتونیم استفاده کنیم. حتما مستحضرید که جناب این آقای عنوان میگه که من در جای دیگه کار فکری و سلوکی انجام میدادم، نزد مالک ابن انس میرفتم و مدت هم اونجا بودم، بعد یهو متوجه شدم که انگار اون چه میخوام گیر نمیارم. لذا میگه اومدم خدمت امام صادق ولی دیدم رام نمیدند و عملا محلم نمیگذارن، که حرفشون این بود که نه برو، همون جایی نیست، چیزی بعدی نبودست، برو. یه جوری به زبانی بی زبانی که طرف رو حس میکردن نمیخواد اونجور که باید و شاید تغییر جهت بده، میخواد یه خود خوبتر باشه، مثلا جهتش ها نمیخواد عوض کنه. میگه خودش میگه بالاخره امام تحویلم نگرفت، منم اومدم و دیدم که خب حالا شاید بشه همون شکل قبلی رو ادامه بدی، ولی دیدم نمیشه. چندین ماه خودم رو تو خونه حبس کردم که چیکار کنم، نه دیگه دلم میمد که به همون روش قبلی و همون دینداری قبلی وارد بشم، نبم که امام صادق رام میداد. میگه بعد از چند ماه یک درونم آتش گرفت که بالاخره چیکار کنم. اومدم و با لابه و التماس در محضر پیغمبر صلوات الله علیه و آله قبر حضرت رو زیارت کردم و التماس کردم که آقا خودتون به دل فرزندتون بندازین که ما را راه بده، و دیگه حرکت کردم اومدم خدمت امام که ایدم امام که تحویل گرفتند و اومدیم و بعد این حدیث خود شروع میشه. اونچه که در آخرای حدیث من میخوام عنایت عزیزان داشته باشن همینه که هر حرف خوبی رو که امام به همه نمیزدن، خب طرف باید بتونه بگیره، فوقش این میخواست یه خورده خوبتر بشه. این یه نوع زندگیه، یه نوع زندگی طرف میخواد اصلا جهتش به طرف امام صادق بندازه. اینکه حضرت تحویلش نگرفتن چون برای خودش هم هنوز روشن نبود، بعد که رفت و تأمل کردید ندیگه نمیتونه بره سراغ مالک ابن انس. خب مالک ابن انس یه آدم مذهبی متدین اهل روایت، اما سیره سیره اهل البیت که نیست که. اینجا بود که این شوق نظر به وجود مقدس اهل البیت خب کار ازش اومد، اگه نه امام که بخیل نیستن که. ما را همین باید یاد گرفت، همین را باید یاد گرفت که اگر حقایق را به اهلش ندیم، هم حقیقت از بین میره، تو دست و پا میفته، هم که اون چیزی گیرش نمیاد، وقت ما میره. به همین جهت ببینید ما یکی از وظایفمون همینه که شوق یافتن حقیقت رو در خودمون سعی کنیم ایجاد بشه. بزرگان بحث مفصلی دارن، حالا شاید همینجا جاش باشه اشاره. مثلا شما اگه آخر اسفار رو ببینین، ملا صدرا میگه از تو میخواهم مطالب این کتاب را بر غیر نااهلش بخل بورزی، نگو کوچه بازاریش نکنی. یا مثلا امام در همین کتاب مصباح الهدایه دوباره آخرش همینه مینویسن که از تو میخواهم بر غیر نااهلش بخل بورزی، یعنی نگوش، فایده نداره، مطلب ساقط میشه، حتی لغلغ زبان میشه. اینجا بود که خود عنوانم وقتی واقعا آماده شد و حضرت بهش دادن، خب آتش گرفت، تونست بگیرد، زندگیشو تغییر داد، منتقل کرد به محافلی که باید برسونه رسون، و در واقع وسیله شد، چون فهمید چی دارد از امام صادق میگیره، تونست خب به اهلش برسونه و سلسله ای سینه به سینه به امام رسیده است که لطف الهی است. اگه نظرتون باشد حضرت در سیر این حدیث عالی، اول اومدن متذکر شدن به عنوان که علم رو تو باید یه جوری که به قلبت نورش برسه دنبالش باشی. خیلی هم وقتتون رو این قضیه ما گرفتیم، ولی بالاخره یه اساسه. خیلی امروز جهان در ظلمته، یعنی امروز شاید ظلمانی ترین دورانی که تاریخ ثبت کرده همین زمان است. چرا؟ برای اینکه شبهای بلندی که مؤمنین طولانی عبادت کنن فرهنگ نیست، کتاب ها جای نور رو گرفته است. همین کتابایی که میتوند اشاره به نور بشه خودش شده است جای نور، حجاب شده است. این که میگیم نه اینکه حرف خوب تو دنیا نیست، راه گم شده است. امروز طرف فکر کنه اگه باسواد است دیگه عالم است. امام دست رو چه عجیبی گذاشتن. به هر صورت بدونید که امروز مردم گم کردن که راه کشف حقیقت قلب است که به سوی آسمان جهت پیدا کرده است و حجاب‌های بین خودش و اون آسمان رو تونسته برطرف کنه. این گم شده. خب البته از این حرف که در نمیاد که یعنی کتاب و علم و معارف و اینا نخونیم، از این حرف در میاد اینا رو مقصد نگیریم، متوقف نشیم. که حالا پس حضرت اول اینا خوب بابش آوا کردن که عزیز من علم نوریست که خدا به قلب اون که باید بندازه میندازه. بعد راه دادن، خیلی عجیبه، گفتن آقا بگرد حقیقت عبودیت ده پیدا کن، هر چه آدم اینا رو دقت کنه بیشتر جلو میره. بعد فرمودن حقیقت عبودیت ایناست که بحثش شد که آدم چطوری با خودش برخورد کنه، چطوری با غیر برخورد کنه، با مالش چطوری برخورد کنه، اون چه که باید بحث میشه. بعد آخر سر که حضرت تمام دستگاه رسیدن به حقیقت عبودیت رو برای طرف گفتن تا واردش کنن در عالم معنا، که از طریق حقیقت عبودیت روحش آماده تجلیات علم غیبی معنوی بشه، خدا کمک کرد به عنوان سوال کرد که خب وصیت بهم بکنی آسنی. فضای این صحبت نیست که آقا میخوام حقیقت عبودیت رو دنبال کنم، این چی کار کنم که مقدمه بشه؟ حضرت گفتن 9 تا نصیحتت میکنم. 3 تا در علم، 3 تا در حلم، 3 تا در ریاضت نفس. که ما الان این 2-3 جلسه تو کدوم قسمتشیم؟ تو قسمت آخرش هستیم که اما لواتی فل علم، که بعد حضرت فرمودن برو علما را بگرد و ازشون چیز بگی، هم تو نشی که این معلوم از کدوم علما. بارها عرض کردم بعضی بزرگان ما وقتی میفهمیدن که راه، علما راه میدن نه اطلاع نه علم، راه خیلی فرق. اصلا شما ببینید تعبیر اهل البیت نیست، همو سبیل، اینا راه هست. اطلاعات که آخه کار ازش نمیاد، نه اطلاعات آدم داشته باشه دیم دونه کجا بره. امروز اصلا امروز میدونیم که اصطلاح دنیای مدرن هست انفجار اطلاعات، انفجار اطلاعات. گاهی به رفقا عرض کردم اصلا آدم امروزه که میره تو کتاب فروشی ها دیوونه میشه دم از این که خوشحال بشه، انبار کتاب ها آش. اصلا من گاهی خودم رو میذارم جا مردم میگم چطوری را بخوان انتخاب کنن، اصلا همه چی ریخته است به هم، خیلی مشکل شده است. برای همین هم دیدن که هر دم به کار یارو میگه حالا این کتابو بخونیم ببینیم چطور میشه، بعدم این کتابو بخون، بعدم یه حرف مزخرفی پیدا میشه که آقا چی هر کتابی به یک بار خوندنش میارزه. این کفر است، این خدا منت بشر رو نابود میکنه. میگه میشه هر کتابی به یه حرفای یعنی چی؟ آدم باید شخص و جاده را پیدا کنه، ببینه راه پیدا کنه. خب این راه حرفم داره، امام صادق علیه السلام راه هم خب حرفم دارم، امام رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب راه هم انصافا در قرن بیستم خب حرفم دارم. اما مگه میشه آدم عمرش اینجوری از بین بره؟ اینجاست که پس میگه برو پیداشون کن علما رو، نمیتونی خودت، راه میخوای. راه که پیدا شد خب بقیهش پیدا میشه. این خیلی مهمتر از همه همین راه پیدا که عالمان راهند و راه نما، و منظورم علما بحث شد اونایی که قلبشون قدسی. بعد فرمودند رو دومیش ما خیلی دلمون میخواد عزیزان عنایت پیدا کنن ببینن چی میگه. میفرماد و ایاک ان تعمل برأیک شیئا. تقریبا همه اون جلسه از یه زاویه رو این بحث شد دیگه. مواظب باش که هرگز نظر خودت وسط نباشه. معنیش اینه دیگه ایاک که به نظر خودت عمل کنی. ان تعمل برأی که چی؟ شیئا یعنی اصلا. چرا پس چی کار کنم؟ چون بحثش شده است، من قسمت آخر بحثم کم دو مرحله شما بحث کردیم تو این عنایت داشته باشین خود. مرحله سومش نیست که آقا انسان در این عالمی که به این حالت برسه که خودش و نظر خودش وسط نباشه، این غلیان و جوشش نظر خودم و عقل خودم را که فروکش کرد، فروکش داد و با عقل قدسی انسانهای قدسی مرتبط شد، عقلش رو در حد فهم حقایق قرآنی و روایت معصوم قرار داد، یواش 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 یه مرتبه ببینید که انگار یه نوری براش اومد. دوباره دقت کنید، میگه که هرچه خودت رو، منت و نظر خودت عقب کشیدی، قلبت آماده میشه، خدا ظاهر میشه. مثلا اول این که میگن ائمه سبیلن، یعنی چه سبیلن؟ نشون میدن آقا چطوری میشه. ائمه اولین کاری که کردن هیچ رأی و نظری از خودشون وسط ندارن. این خیلی کاره. ان قلوبنا اویت مشیت الله، ما مشیئه، ان قلوبنا آیت و مشیت الله. قلب ما ظرف اونیه که خدا میخواد. پس خودتون چی میخوان؟ ما خودی نداریم که بخوای. خود ما چیم؟ امیرالمومنین تو همون حدیث نورانیت میفرمان انشاءالله خدا توفیق بده بحث کنیم، میگن اصلا ما دیگه خودی برامون نمونده است، خود وسط نیست. ببینید این خیلی مهمه که آدم بتونه از ائمه یاد گیره که ما هیچیم هیچ. حالا وقتی یک دهن باز بی روزی نمونه دیگه، وقتی که قلب باز شد هی منو نظر منو خودم میدونم و خودم رفت کنار، یه مرتبه عجب به نور حق منور شد. نمیگن اصلا عرفان، نمیگن سلوک. خب اون خطرم رفت میشه. ممکنه بگن خب حالا من قلبم آماده شد، نور اومد، از کجا به هفهمم نور است؟ خب بهش کشف معصوم. یعنی شما از وقتی خودتون رفتین کنار هی نظرم نظرم هی شکستید، هی رفتید رفتید، خب یه نوری میاد. اینجا هم که خدا رو شکر این نوری که میاد، برای اینکه بفهمین مطمئن این نور الهی است یا نه، خب معصوم دارید، با معصوم تطبیق میده سخن معصوم قرآن. ولی اصل قضیه رو عنایت بفرمایید، چه بشریست، میخوان بشر تا کجا برسه، به کجا رسه. این که شما شنیدین که تو سوره واقعه عرض شد که در قرآن میگه که از اون اولیا، از اون مقربون و سابقون در سلتون من الاولین قلیلون من الاخرین، در دوران گذشته خیلی بودند اما در آخرین، یعنی امت آخر، یعنی مسلمان دوران اخیر، یعنی از پیامبر به بعد میگن آخر. میگه از اون اولیا که با دلشون با عالم ارتباط داشتن خیلی بودن اما قلیلون من الاخرین، اما در امت آخر یه ده کمی هم که همه ائمه در واقع اونجا. بعد چرا در گذشته بودن؟ برای که در گذشته این راه گم نشده بود. به قولی دانشمند، اینا وقتش اینجا نیست، دانشمندی است که میگه مردم به جای اینکه با کتاب و درس راه الهی را طی بکنن با قلبشون طی میکردن. خب در این دم تو بعضی روایته که گذشتگان میگفتن که شنیدیم، گذشته یعنی طبق روایت به ما رسیده، نه اینکه تاریخ، که گذشتگان سخنشون این بود که اگر این که میگن راسته که در امت آخر عمر دوره 70-80 ساله، ما با یه سجده تمومش میکنیم عمر. خیلی حرف توشه. شما خودتون دارین در روایت داریم که روایت از معصوم که از ظاهر امام صادق که قوم بنی اسرائیل، یعنی ملت حضرت موسی با اون صفای باطنیشون، اولین شرط وارد دین شدنشون بود که 7 سال باید هیچی نگند. 7 سال هیچی نگند که چی بشه؟ که این به نظر من، به نظر من این غلیان من میدونم من میگم این فروکش کنه. این که فروکش کنه، گوش دل را یک دمی این سو بیار، تا بگویم با تو از اسرار یار. تو که اصلا گوش نمیدی، میخوای حرف بزنی؟ خب پس کی با تو حرف بزنن قدسیان؟ هیچ وقت حرف نمیزن. منظور این خیلی کار ازش میاد. بر همینم حضرت در ادامش میفرمان و خذ بالاحتیاط فی جمیع ما تجد الیه سبیلا. در ارائه ندادن نظر خودت اینقدر احتیاط پیشه کن که تا اونجا که میتونی نظر ندی. شک داری که این حتی نکند خودم قاطیش کردم، نگو. در این قضیهی که بناس به رأی خودت نظر ندی، اینقدر احتیاط بکن، ببخشید، اینقدر تلاش بکن که حتی اونجایی که باید احتیاط بکنی هم مواظب باش احتیاط بکنی. خذ بالاحتیاط، اونجایی که میتونی. ما تجد و الیه سبیلا، اونجایی که میتونی احتیاط کن تا خودت نیایی وسط حق میاد. و حق چه اومد که دیگه شما خودتون دیدین که ما عموما دلواپسیم که نکنه دینا که میگون غلط درا. چقدر قلب ما مشغول این حرفا میشه نکنه دینا که میگون غلط درا. وقت میدونیم که قلب که مشغول اینا شد که دیگه نمیتونه با خدا مرتبط بشه، ذکر بگه، نماز بخونه. که خب وقتی که ما مطمئن نیستیم به این حرفامون، خب هرچه معصوم میگه میگیم، چقدر زندگی قشنگ میشه. بله میفرماد که وحرب من الفتیا حربک من الاسد، فرار کن از نظر دادن. این فتیا و فتوا دادن دو اون جلسه هم انگار اشاره کردم، غیر اینه که ما تو اصطلاح میگم، ما مثلا میگم فلان عالم فتوا داد، یعنی نظری که کشف کرد از درایت و دقت در روایت و آیات رو گفت. در واقع فتوای مجتهد کشف حکم خداست، این منظور نیست. اینجا فتوا یعنی همون به نظر من. میفرماد که مثل این که از شیر فرار میکنی، از این که نظر بدی فرار کن. نه. شما حالا یخت خودتونم امتحان کنید، گاهی جلسات بعضی ها چقدر در حجاب و ظلمت هست، حتی دور هم میشنه، اون میگه یه چیزی بیچاره میگه، این میگه نه با نظر خودش، هم که اون سومیه دوباره میگه نه نظر خود، همه نه بقیه آمن آره آره خودم. اینا چرا همچی بکنن؟ همه نه بقیه آره خودم، یکیشون نمیگه آقا نه من نه تو. اینا راست میگه که نه تو، اما دروغ میگه که آره من، تو هم نه، خدا و پیامبر آره. کار میبره گاهی اولش آدم میگه خب نمیشه، خب چرا نمیشه؟ خیلی زندگی متعالی میشه. شما نگاه کنین از کی بشر همیشه تمدنهای خراب همشون از یه جا شروع شد که انا ربکم الاعلی، یعنی اینکه مربوط تمام تمدنها، از تمدن یونان بگیری، از تمدن روم بگیری، تمدن مصر بگیری، تمدن ایران بگیری، شاه ها میگفتن چی؟ انا ربکم الاعلی. یعنی این که میبهم دارن این تخت جمشید اینا رو میشه، اینا صورت انا ربکم الاعلی. یه سه حالا ما پوزش ها میدهیم، این پوز مسخره. یعنی ببینین این فکر انا ربکم الاعلی تمدن هایی مقابل ادیان ساخته است. ادیان چی؟ عکسش. یه وجود مقدسی مثل پیامبر میام میگه آقا من هیچ کارم، میگن بهش آقا ببین خیلی عجیبه یه آدم به هم جای برسه، بهش میگن که آقا خدا به این خوبی را که میدونن آقا پیغمبر عاشق خدا، میبینن عالم خدا فرا گرفته است، بعد میگن یه آقا یک سال تو بوت ما خدا تو را میپرستیم، یک سال هم تو بوت منو بپرست، ما را بپرست. معلومه که قلب پیامبر خیلی بعدشون میاد از این حرف، متنفرن، ولی اینقدر بناست خدا نظر بده که میگن صبر کنین تا آیه بیاد. دقت کنید، خب معلومه که آیه چی میاد، معلومه که جواب چیه، ولی این همه خود وسط نیست. ممکنه اگه ما بودیم که میگفتیم نمیشه، خب برای اینکه ما آخرش میتونم خودمون وسط باشیم، درسته حرفی درست میزنیم، اما اون که اینقدر آدم وسط نباشه که بهش میگن قول رب زدنی علما، بگو رب پروردگارا علمم رو زیاد کن، میگه رب زدنی علما، نمیگه ببخشید میگه قول رب زدنی علما، نمیگه رب زدنی علما، که جای دیگه بحث کردم نمیخوام وقت نگم. خب این باعث میشه که این قلب بشه چی؟ تجلی انوار الهی. هیچی وسط میگه اگه خواستی بین هی ناخون بزنیم نیم، کجا میگویم من، کجا میگویم به نظر من، کجا میخوایم حرف ما به کرسی بشه، ما چی کار داریم؟ خدا کنه به نور محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله هر حرفی حرف ماست و میخواد به کرسی بشینه انشاءالله زود سقوط کنه که به کرسی نشینه. من یه چیزی گفته باشم خدای نکرده که حرف من باشه. بعد حالا ناراحتم که شما میخواین نذارین رو کرسی بشینه. خدا کنه که شما کمک کنید این به کرسی نشینه. بگنه خب بیچاره میشم من بیچاره میشم من شما و باید کمک کنید. یعنی اگه شما تلاش کردین حرف ما رو از کرسی بندازین پایین، خب که لطفه به ماست که چرا من دلواپس باشم. و حالا نصفی دلواپسی ها که میگه چرا نصف شب زورم نمیرسد بدنم رو بلند کنم نماز شب بخونم. خب اینکه تو روز قصه میخوری که حرفت به کرسی نشینه دیگه، اراده نمونده. از همه اینا اراده هایی که باید بدن رو بلند کنه صرف چی شده است که این حرف نکنه به کرسی نشینه؟ دیگه چیزی نمونده است که آدم نصف شب بلند شه. که بر همه حضرت میفرماند خودتون رو اگه کنترل کنین، نور حق برسه به قلبتون، خب ام سلمه میگه که وجود مقدس پیامبر از بعد از نصف شب تا اذان صبح مثل مادر بچه گم کرده بلند میشدم، دو رکعت نماز میخوندم، دوباره میخوابیدم، دوباره بلند. یه نماز شبی اینجوری که تخت گازی مثلا نمیخوندن یا ذره کرد که اینکه این دل الهی بود. بعد دلشون نیمد که کار رو تموم کنه. شب قوقاست دیگه، شب ظرفیت عجیبه بین حرمه دیگه. شما تا مکه میرید حرم ائمه میرید دیگه مثلا ظرفیتش یه چیزی بیشتره. اونجایی اون نمازه که اونجا میخونیم و میگویم انگار حضور قلب نداریم، تازه آرزوش هم میکنیم که تو زندگی عادی بخونیم. اونجا حضور قلب با میفهمیم نداریم و یه نحوه حضور رو چیزیش نمیگیریم. بعد میام خونه میریم همون هم نداریم. یه زمان شب اینجوریست دیگه شب. خب فرمان میخوایی به جایی برسی آقا یا علی؟ این خود طرح خدا، طرح نظر خدا، فتوا دادن و اینا را باید مثل این که از شیر فرار میکنی قرار کن. که من هی تکرار میکنم برای اینه که یخت خودم متذکر بشم. من نمیدونم شما خسته میشین یا نه، هی من ترسم دوباره یادم بره، هی دوباره میگم که بلی که این قلب متذکر بشه لاغر یه خودش بشنبه دیگه. بعد دیگه این آخرین فراز سو فوق‌العاده است. حالا دیگه باید سعی کنیم دیگه شما هم حوصله‌تون سر نره. ولا تجعل رغبتک للناس جسرا. ای جناب آقای عنوان بصری که گفتیم کنیش عبدالله بود، ای عبدالله گردن تو پول برای بقیه نکن. لا تجعل رقبتک، قرار نده گردن تا جسر لناس جسر. برای که این تو ذهن عزیزان بیاد، یه فرهنگ فوق‌العاده است. امیرالمومنین علیه السلام به یه زبان دیگه دارن که ولکن لا ارا اصلاح، ولکن لا ارا اصلاح حکم به افساد نفسی. من بنا ندارم شما را به قیمت فاسد کردن خودم درست کنم. دقت کنی یه فرهنگی که هست همینه. ما من شما که بنا نداریم، که ما بنا داریم خودمون رو آدم کنیم. حالا در این راه خب معلوم است که جزء این که بناس خودمون رو اصلاح کنیم، در این دستوری که بناس خودمون رو اصلاح کنیم، یه وظایفی نسبت به بقیه داریم. بعضی اصلا یادشون میره بابا تو داری زطمه میخوری و اینکه خودت اصلاح بشی. این که مقام معظم رهبری هی تأکید میکنن به مسئولا که ذکر و عبادت و خلوت با خدا رو یادتون نره، این یه فرهنگه. بنا نیست گردن من شما پول برای بقیه بشه، اونا از روش برن گردن من شما بشکنه. ما هیچ بعضیا فکر کنن مثلا برای جلسه امام حسین، برای اینکه حالا یه روحانی بیارن هر دوم استفاده کنن، حالا این نمازش هم دم غروب خون طور نیست، اینم عبادتش هم مختل شد طور نیست، جلسه خوب برگزار شد. کدوم جلسه خوب برگزار شد؟ جلسه اینه که تو به نور برسی. بقیه به من چه به این اعتبار؟ من به حکم وظیفه باید در خدمت بقیه باشم. پیامبرا خیلی مردم ها دوست می‌داشتن. چرا؟ بلکه وظیفه الهیشون بود در خدمت مردم باشن. خدا نظر مبارکش مینداخت به قلبی که قصه مردم ها بخوره. به نور الهی غم مردم ها میخوردن، برای اینکه حق در صحنه جامعه پنهان میشه. چرا خوشحال میشن انقلاب اسلام بشه؟ برای اینکه ظرفیت ظهور حق در جامعه بیشتر میشه، همش دنبال حق هم. خوشحال میشن این خانواده مؤمن بشه. چرا؟ برای اینکه وقتی میبینن دینارا نور حق میبینن، پس فقط دنبال یارند. اینجاست که باید خیلی دقت کنیم تو این را. ما یهو یادمون میره که وظیفمون این بوده است دیگه، که ما بناس در اصلاح نفس خودمون بکوشیم. دیگه چی؟ دیگه هیچی. پس خدمت به بقیه چی میشه؟ در راستای اصلاح نفس خودمون. اینجاست که او وقت وهم با حقیقت جدا میشه. آقا بنده بناست که وظیفه‌مو نسبت به پروردگارم انجام بدم. خب حالا از این جلسه میرم بیرون، میبینم که نه، انگار قصدم این نبود، میخوام مردم رو روشن کنم که ما سواد داریم. خب قشنگ معلوم میشه ظلمات هست پیدا میشه. اما اگه حواسم نره، خب این ظلمات هست، یا نمیام یا اصلاح باید بکنم خودم. اما اگه این نباشه، میگم عجب جلسه بود، خیلی چیز زیادی مردم داده، بفرما شما رفت جهنم. یعنی این که میگن اگه این قفلت بشیدن بین وهم و حقیقت گم میشه. طرف فکر کنه خیلی هم کار کردن. چی کار کردی؟ یعنی این روحیه باعث میشه که جان میکنه، جان مردم ها میکنه، فکرم میکنه که عبادت کرده است. نه، میفرمان مواظب باش. خب هر کاری میخوای بکن، بهترین کار دیگه جنگ، که بهتر از جنگ که نیست که. چرا حضرت میگفتن نه؟ یارو میگفت آقا ما میان کمک شما، یا اسب ما مال شما، شمشیر مال شما، حضرت میگفت بر پاپ کارت، میخوایم چه کار. ما میخوایم یه فرهنگی که تو درش زلال و نورانی بشی بسازیم. حضرت در واقع یارانشون از آتش میخواستن نجات بدن. اگه نالا چهار تا لشکر عمر صد میمدن و چه فایده ای داشت؟ یعنی در نتیجه ظاهری جبهه که تأثیر نمیذاشت. ولی حضرت وظیفهشون عشق ورزیدن به مؤمنین است. در واقع داشتن بندگی خودشون رو ظاهر میکردن. بعد میفرمان که قم، اینم خیلی عجیب، حرفاشون رو زدن، میفرمان آقا جان پاشو دیگه برو دیگه، اینجا خوب آل احوال دون چطور، هوا گرمه، سا خدا را شو شما آدم خوبی هستن، دیگه اجازه نمیده. متن رو میخونم. قم انی یا ابا عبدالله، اسمش کنیش ابا عبدالله، فقط نصحت لک ولا تفسد علی وردی فان امرؤ زنین نفسی و السلام علی من تبع الهدى. بفرمایید آقا پاشو دیگه، هر اون چه من باید به تو میگفتم گفتم دیگه، پاشو برو. اون چه باید نصیحتت میکردم کردم دیگه، وقت و ذکر و ورد من رو خراب نکن، من خودم کار دارم با خودم. این تفسیر قسمت آخرش به نظر من با سیاق روایت این نظر آقایون شارحین درسته، که می فرمان معنی این است خب من نسبت به خودم بخیلم، عمرمو نمیخوام بذارم کف دستم شما بیاید از بینش ببری. من نسبت به عمر خودم بخیلم، عمرمو ارزون نیوردم به دست که شما بیاید بشین اختلاط کنی نگذاری من کارمو بکنم. من ذکر دارم، انس با خدا دارم، باید از طریق این خلوتم ارتباطم رو با خدا محفوظ کنم. شما میگن هیچ کاری هم نداریم، ما میخوایم با هم باشیم. ما با هم باشیم تو اسلام کجا داریم؟ اومدم داریم ملاقات مؤمن برای گرفتن عبرت و برای رفع کدورت و برای صله محبت آمیز. خب تموم شد، ما اومدیم احوالش قدیمی را من خودم تجربه داشتم، گاهی خیلی قشنگ بود، بلند میشدن از این کله شر میدن اون کله شر، 10 دقیقه 20 دقیقه 20 دقیقه هم شاید نمیشد. احوالتون چطوره؟ خوشحالیم که دیدیم بدون. یه چای میخوردم بلند میشدن بدون. حالا نه آقا بیان یه شامی هم با هم بخوریم، ما یه نیم ساعت هم قبلش بیاین و یه ساعت هم بعدش بیاین، شام خورده رفتیم که چی بشه؟ بفرمایید اینا عمر کشیست به جای صله و ارتباط ملاقات مؤمنین با مؤمنین برای رؤیت جمال حق است در آینه مؤمنین. المؤمن مرآتون مؤمن دیگه، مؤمنم کیه؟ خدا. خب المؤمن اسم خداست که، یعنی بنده باید بیام ملاقات شما در آینه جمال شما خدا ببینم. مرآت مؤمن هست، مؤمنم باید به همین رابطه ارتباطم با شما باشه، شما با من. خب حالا ببین حضرت میگه که دیگه از حضرت نورانی تر که تو دنیا وجود نداشته است که میگه آقا پاشو حرف دزدی برو، که آقا نه اصلا خدمتی شما بودن صفا داره. اصلا این من نمینا یعنی چه خدمتی شما بودن صفا داره و که چی؟ یعنی دیگه یعنی اما امام که اجازه نمیدن یکی بگید خب خدمت ما صفا داره، اما خب برای همین شما بشین مثلا. نه امام فرمود حرف دزدی حرف داشتنی پاش برو. فضای ارتباط من و با خدا از بین نبر. خیلی خودتون معلوم نیست معصیت نباشه. مثلا یکی از رفقا میگه من دلم میخواد که هر چی تلفن میزنم دفتر آقا اجازه آیت الله وحجت، دلم میخواد برن یخت خدمتی ایشون. گفتم خب بعدم میره جهنم. برای چی؟ برای اینکه مزاحمه علما که بشه. خب گناه معصیته نمیشه. یعنی یه چیزی خلاصه این وسط گم شده، من نمیدونم چی گم شده که مردم حواسشون نیست که ما از عالم نورانی باید بهره بگیریم. خب بهرمونه که گرفتیم دیگه چی؟ خب حالا یه وقت است که بهرمون علمی است دیگه، و من باید بهره علمونه میگیریم. حالا رویت هست، خب از دور مثلا ملاقات شما کنم، آقا مثلا من میخوام بیام مثلا نیم ساعت خدمت شما بشینم و شما هم تو بشینی، نه سوالی داره نه چیزی، خب که چی بشه؟ خب رابطه علمی در حدی که کس دیگه نیست که جواب بده شاید مزاحمت حساب نشه. یعنی مردم نمیدونن خلوت بهتر است از همه چی براشون. این عادت کنن به تنهایی و از این تنهاییشون وقتی قلبشون هم خدا شناس باشه میتونن بهره هایی بگیرن. خیلی باید مواظب باشیم که حالا حرف من اینجوری نتیجه بگیره که اون قدری ارتباط که صفا و صمیمیت رو میاره خب معقول است و لازم است. اونجوری هم نیست که آدم ها هیچ انس و ارتباط نشه. امیرالمومنین فرمود مؤمن علیف است با علف، یعنی اهل الفته، ارتباط درست برقرار میکنه. اما این المؤمن و علیفون رو یه جوری باید معنی کنیم که با این فرمایش حضرت جور در بیاد که ما نباید وقت همدیگه رو بگیریم، خلوت همدیگه رو خراب بکنیم. حالا یه وقت حالا این هم باید ما یه وقت شما حال نداری ذکر بگی، خب چرا اون بنده خدا که داره ذکرش میخوابه گد میخوایی نگذاری؟ خیلی مواظبشون باشیم، کمک به هم بکنیم که فضای ذکری و نورانی و قلبی بشه. به همین جهت حضرت می فرمان که من نسبت به عمر خودم بخیلم، یعنی نمیتونم بذارم تو بشینی یا نگذاری من کارمو بکنم. تازه کارم هم چیه؟ ذکر. این ورد و ذکر یه معناست دیگه، از در فرهنگ روایی ما یه معناست. خب بعدم حضرت آخر جملهشون خیلی عالی است، فرمان سلام خدا بر کسی که دنبال هدایت است. پروردگارا به حقیقت امام صادق ما را در مسیر ارتباط با خودت موفق کن که راه‌های این ارتباط را به بهترین نحو پیدا کنیم و استفاده کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.